سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعاقبت للمتقین. عرض سلام و صبح خیر دارم محضر همه شیفتگان قرآن، مهمانان صبحانه با معرفت. تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام رو به همه شما، مخصوصا روز جوان رو به جوانان برومند، غیرتمند، انقلابی و جدی و مصمم که قصد دارن گرده هاشون رو در گام دوم انقلاب اسلامی زیر بار این حرکت بزرگ توحیدی ببرن و بستر طلوع خورشید ولایت عظما عجل الله تعالی فرجه الشریف رو در این گام دوم انقلاب اسلامی آماده کنن. انشاءالله خداوند متعال به حق علی اکبر توفیق بودن و خدمت کردن در محضر و رکاب امام زمان ارواح نافدار و همه ما، خصوصا جوانان و نوجوانان عزیز ما، عنایت کنه. ما در ماجرای بنی اسرائیل بودیم. اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردم که از آیه 40 تا آیه 141 که پایان جزء اول هست، اینها تقریبا تمام آیات مربوط به بنی اسرائیله. لذا میشه این آیات رو در چند دسته تقسیم بندی کرد. دسته اول عرض کردیم دستورات و اوامری است که خداوند متعال به بنی اسرائیل صادر کرد. اولیش اذکروا نعمتی، یاد نعمت من باشید، نعمت مرا یاد آوری کنید. خب دیگه وقتشه یه مقداری در مورد این نکات دقیق بشیم. یاد آوری نعمت دو تا معنا داره، یعنی دو تا دلیل داره. گاهی وقتا از طرف انسانها و موجودات ضعیفه، این در واقع نوعی منتگذاری و برآمده از غروره. مثل اینکه کسی یه وقتی در یه گرفتاری به شما یه قرضی داده، بعد سر هر ناراحتی پیش میاد یا سر تو هر جمعی میشینه میخواد خودنمایی کنه، میگه راستی فلانی مشکلت حل شد اون وامی که بهت دادیم. خب این آدم آدم ضعیفی، از نظر اخلاقی آدم پستیه. چرا؟ چون یه خدمتی کرده، هی میخواد که اون به زبون بیاره. اما وقتی خدا به بندش میگه اذکروا نعمتی، خدا که نیازی نداره به تشکر، یادآوری و اینکه دیگران بدونن، چون همه عالم چه بخوان چه نخوان ریزخور نعمت خدا. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه شریف بیانی دارن که مضمونش این میشه: اگه تمام انبیاء عظام، تمام ائمه هدا، تمام اوصیاء انبیاء، تمام اولیاء، عرفا، صلحا، مؤمنین، مؤمنات، دانشمندان، حکما جمع بشن، تا خدا نخواد نه یه پشه میتونن خلق کنن نه یه پشه میتونن از بین ببرن. اونو که همه میدونن. پس خدا برای چی میگه یادآوری کنین؟ یادآوری نعمت، شکر نعمت و امثال این، اینا همش بعد تربیتی داره و بعد تربیتی اثرش در خود فرده، اثرش در اون جامعه است. انسان وقتی یاد نعمت میفته، به صورت فطری و اتوماتیک یه اصلی در درونش زنده میشه و اون شکر منعمه. چون نعمت حتما یه منعمی داشته دیگه. شکر منعم در وجودش شکل میگیره. این شکر منعم دو تا اثر داره: یک، جلوی غرور و تکبر و استکبار رو میگیره که بیچاره میکنه استکبار انسانها و اجنه مختار رو. دو، او رو به خدا نزدیک میکنه و خدا متوجه میکنه. ما در طول روز و هفته و ماه و سال خیلی اهل غفلتی. از درون و بیرون همه چیز و همه کس انگار ما رو میخوان از خدا غافل کنن، چه بخوان چه نخوان. وقتی توجهت به یک چیزی میره، به یک برنامه میره، به کاسبی میره، به هر چی میره، انسان ها معمولا اینجوری هن دیگه. دیگه نمیتونن همزمان به خدا توجه کنن. این غفلت ها دوباره برای انسان آسیبه. در روایت داریم هیچ پرنده شکار و صید نمیشه مگر لحظه‌ای که از یاد خدا غافل میشه. یعنی وقتی که اتصالش با بزرگترین و مهمترین پشتیبانش قطع میشه صیاد میگیرتش. پس شکر انسانو به یاد خدا میندازه، یاد همون خدایی که این نعمتهای فراوان رو بدون هیچ هزینه‌ای به ما داده، نعمتهایی که نمیتونیم همشو بشماریم و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، و نعمتهایی که شکر یه دونش اونجور که شایسته است نمیشه ادا کرد. شما بگید مثلا ما ابرو رو، شکر همین ابرو رو چجوری به جا بیاریم؟ وقتی عرق میکنیم این ابروها مثل ناودون عرق رو از این بغل رد میکنن، نمیذارن تو چشمت بیاد. نعمت همین پلک ساده چند گرمی رو چجوری به جا بیاریم که به محضی که گرد و خاکی میشه صحنه بدی جلو چشم ما میاد به راحتی میبندیمش. نعمت این مژه ها رو که یکی در میون لای همدیگه میرن محکم قفل میشن چجوری به جا بیاریم؟ ما هر نعمتی رو دست بیزاریم میبینیم اونجور که شایستشه که نمیتونیم شکر کنیم. مثلا ببینید اگر یک کسی به شما 50,000 تومان پول بده، شما با 50,000 تومان جبرانش میکنی، فوق 60,000 تومان. اما این نعمت رو چجوری میخواییم شکر کنیم؟ پس ذکر نعمتهای خدا به معنای اینکه خدا کمبود نعوذ بالله داره، دوست داره جلو دیگران ازش بگی، هیچ کدوم از اینا نیست. هم ما رو به اون شکر منعم میکشونه که جلو استکبار ما رو بگیره، هم یاد خدا و اصل و مرجع و مبدع خودمون میندازه که ضعیف نشیم، در تاراج ابلیس واقع نشیم. بعد عرض کردم 20 مورد ذکر نعمت ها بیان شده که اینا رو با هم خوندیم. در دستورات خدا به بنی اسرائیل بعد از ذکر نعمت ها یه تعداد دیگری خدمت شما عرض کنم دستورات هست که بخشش رو خوندیم، بخشش هم با هم میخونیم. 1. وفای به عهد الهی، اوفو به عهدی. 2. ایای فرهبون، فقط نسبت به نافرمانی از من نگران باشید. 3. ایمان به قرآنی که به پیامبر خاتم اومده. 4. اولین کافر به قرآن نبودن. 5. این آیات الهی رو به ثمن و قیمت ناچیز دنیا نفروشید. 6. فقط از من بترسید و تقوا داشته باشید. 7. حق و شبیه حق و باطل رو به هم تلبیس نکنید، باطل و شبیه حق جلوه ندید. 8. نماز رو برپا بدارید. 9. زکات رو ایتا کنید. 10. به جماعت عبادت کنید، ورکه عمر را که این. 11. از صبر و نماز استعانت بجوید، که در روایات فرمودن منظور از صبر در این آیه واستعین و به صبر و صلات روزه است. 12. از قیامت بترسید. 13. وقتی وارد ادخل الباب سجدن، وارد این شهری بشید که از درخواست کرده بودید نعمتهای دیگه بهتون بدیم، در حال سجده سجده وارد بشید. 14. وقتی وارد این شهر جدید میشید بگید حتتون، یعنی خدای گناهان ما رو بریز. 13. وارد مصر بشید. 14. اون فردی رو که کشتید و قاتلش رو معرفی نمی‌کنند یه گاو بکشید، بعد استخونش رو به این مرده بزنید، خودش بلند میشه و میگه چه کسی قاتل من. اینا دستورات خدا در این تقریبا 102 آیه 40 تا 141. بعد از اون بحث بعدی صفات و ویژگی ها و رفتارهای بنی اسرائیل. خدا در این آیات شریف برای بنی اسرائیل یه سری صفات و ویژگی ها و رفتارها بیان کرده که من به ترتیب بخشیشو میخونم. 1. درخواست دیدن خدا با چشم. 2. دیگران رو امر به معروف کردن و خود رو فراموش کردن. 3. به خودشون ظلم کردن در حالی که خیال میکردن به خدا ظلم کردن. 4. عدم تعقل. 5. قول خدا رو که دستور داده بود وقتی وارد شهر مصر میشید، این شهر میشید، بگید حتتون، یعنی خدا گناهان رو بریز. اینا با تمسخر این کلمه رو تغییر دادن، کردن هنتتون. هنت یعنی گندم. 6. در 40 شبی که حضرت موسی به وعده الهی به مناجات رفت، اینا رفتن و گوساله پرست شدن. هفت، رزق و غذای بهتر رو نپسندیدن و درخواست غذای پستر کردن. هشت، به آیات خدا کافر شدن. نه، در حدود و احکام الهی عصیان و تعدی کردن. ده، پیامبران بنی اسرائیل رو کشتن. یازده، به دینی که براشون اومده بود پشت کردن. دوازده، وقتی خدا بهشون فرمود شما فقط شنبه میتونید از اینجا ماهی بگیرید، اینا اومدن تبانی کردن، شنبه رو تغییر دادن، گفتن از این به بعد به شنبه بگید یک شنبه، خواستن اینجوری مکر بکنن. سیزده، وقتی خدا فرمود یک گاو بکشید، اومدن ایرادات بنی اسرائیل گرفتن که این دیگه چه دستوریه، یعنی انگار میخواستن با این سوالشون بگن که عجب دستور مسخره ای، نعوذ بالله. بعد به پیامبرشون گفتن اتتخذنا هزوا، تو ما رو گرفتی. دوباره وقتی توضیح داد پیامبرشون، اومدن گفتن رنگش چجوری باشه. دوباره وقتی رنگش رو توضیح داد، دوباره گفتن دقیق تر میشه بگی چجور گاویه. وقتی دیگه حضرت خیلی دقیق گفت که سخت شد کار براشون همچین گاوی پیدا کنن، خدا میگه فذبحوها، درسته بالاخره رفتن ذبح کردن، و ما کادو یفعلون، اما نزدیک بود انجام ندن دستور ما رو. 14، قست قلوبکم، دلاشون سنگ شد از این همه نافرمانی. 15، کلام خدا رو تحریف کردن. 16، درویی داشتن، پیش مؤمنان میرفتن میگفتن ما با شما، پیش کفار میرفتن میگفتن ما با شما. 17، ادعا میکردن ابدا آتیش جهنم به ما نخواهد رسید، لن تمسن النار. 18، به دستورات پیغمبرشون پشت کردند و اعراض کردند و روی برگردند. 19، با اینکه خدا گفته بود همدیگر رو نکشید و از دیارتون همدیگر رو به غیر حق اخراج نکنید، برعکس به هم به جون هم افتادن و یه عده که زورشون بیشتر بود یه عده ضعیف‌تر رو از دیار خودشون اخراج کرد. 19، حرامی انجام دادن عجیب، و اون این بود که این افراد رو به عنوان اسیر و فدیه می‌گرفتن. 20، در مورد آیات خدا بعضی ها رو ایمان می‌آوردن، به بعضی ها کافر می‌شدن. هر جور دلشون میخواست از اسلام از آیات خدا استفاده میکن. همین الان هم خیلی اینجوری هست. خیلی اینجوری هست. اون بخشایی از اسلام که بیشتر عبادت فردی و این مسائل اینجوری رو میپسندن، اما بعضی مراقبت ها و مراعات های اجتماعی رو اعتنا نمیکنن، بعد میگن سخت نگیر. دلشون به اونو خوش. 20، خریدن دنیا به قیمت فروش آخرت. اینم 20 ویژگی و صفات و رفتارهای زشت بنی اسرائیل بود. اینا رو برای چی میخونیم؟ برای اینکه بگیم داشتن پیغمبری مثل حضرت موسی و انبیاء عزیز بنی اسرائیل لازم هست برای هدایت، ولی کافی نیست. انسان باید خودش قابلیت نشون بده. بهترین پیغمبرها رو براشون فرستادن، بهترین امکانات رو براشون فراهم کردن، هی بهونه جویی کردن، ما خسته شدیم از یه غذای یه جور، غذای دیگه میخوایم، اینو کن. باز هم اینا زیر بار حق نرفتن. پس داشتن کتاب قرآن، داشتن پیامبر اهل بیت، داشتن حکومت اسلامی، زندگی در ام القرای اسلام، زندگی در هوایی که 300,000 شهید اونجا تنفس کرده بودن و رفتن شهید شدن، کافی نیست. ما باید هدایت